تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامع اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
شنوندگان عزیز رادیو پیام، همکنون در استودیو در خدمت خانم سارا شادابی هستم. با برنامه آینه در خدمت شما هستیم و با ایشون گفتگو میکنیم در برنامه آینه که مربوط میشه به خودشناسی. همونطور که میدونین این برنامه توسط، یعنی با همکاری انجمن آرداویراف و سرکار خانم سارا شادابی تقدیم حضور شما میشه. خانم شادابی بسیار خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان شنونده و یاران. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و هفته خوبی رو پیش رو داشته باشین.
خیلی ممنونم. متشکرم. چه خبره خانم شادابی؟
عرضم به حضورتون که سلامتی و خدا رو شکر، شروع یک در واقع سال کاری تحصیلی و هوای خوب.
بله دیگه، آخرین روزا، آخرین روزای هوای خوبه.
بله، نه واقعا این چند روز خیلی من لذت بردم از هوا و امیدوارم که دوستان هم تونسته باشن این زیبایی های در واقع حداقل زیبایی هایی که حق آدم هاست ببینن. برای اینی که ما گاهی انقدر درگیر خودمون هستیم، انقدر با خودمون در ستیزیم که اصلا اصولا چیزی رو نمیبینیم به جز نقاط منفی و نقاط سیاه زندگیمون رو.
بله، به دور و برمون زیاد اهمیت نمیدیم.
همینطوره.
چند وقت پیش داشتم یه برنامه پخش میکردم به نام دور دنیا در 15 دقیقه رو ما روزای چهارشنبه پخش میکنیم. داشتن میرفتن به بم. توصیه اولش این برنامه همین بود که وقتی میخواید برید سفر، فقط به مقصد و رسیدن فکر نکنین. اون مسیر و اون طول مسافرت خودش میتونه بسیار جذاب باشه و بخش های مختلفی که در طول مسیر مسافرت اتفاق میفته شاید به اندازه خود مقصد شیرین و جذاب باشه. ما آدم هم همینطوری هستیم، معمولا یک هدف رو تعیین میکنیم، فقط به اون هدف فکر میکنیم، پیرامون اون هدف خیلی اتفاقات مثبت رو از دست میدیم، توی حواشی زندگیمون یک سری جریانات رو از دست میدیم، لحظات زیبا و لذت‌های زندگی رو از دست میدیم و فقط اون ته مسیر رو فکر میکنیم که آی الان من باید مثلا برسم به این که دکتر بشم، و برای اون دکتر شدنه تمام امروزمون و لحظه هامون رو از دست میدیم.
حالا مربوط به همین موضوعی که اشاره کردین، یک مبحثی داریم به نام 10 خطای شناختی که برمیگرده به همین دیدگاهی که شما میفرمایید. آدمایی که خیلی کمالگرا هستن اصولا آدمای هدفگرایی هستن، یعنی اینی که من یک هدفی رو مشخص میکنم و هر اونچه کمتر از 100، چه 50، چه 60، چه 90، برای من معنای شکست رو داره و من به هر چیزی کمتر از اون چه که فکر میکنم باید باشه برسم، حتی اگر 1% باشه، برای من مساوی با شکست. مثل خیلی شاید این عمومیت داشته باشه در واقع نسل ما، بچه ها خیلی ها بودن که مثلا باید فقط 20 میگرفتن، 19 میگرفتن گریه میکردن، 18 میگرفتن گریه میکردن، و خانواده اینو میگفتن، تشویق میکردن به این سمت و سوی کمالگرایی، و خیلی براشون مثلا فکر میکردن خیلی اتفاق خوبی افتاده. این در واقع هدفگرایی هست، در حالی که یک انسانی که به لحاظ روانی دارای تعادل هست، به جز هدفگرایی فرایندگرا هم هست. یعنی اینه که شما طی چه مراحلی و طی چه فرایندی به چه هدفی میرسید خودش میتونه جذاب باشه. اینی که انتخاب بکنید که با ماشین مسافرت برید یا با قطار مسافرت برید یا با هواپیما مسافرت برید، حتی خود مرحله انتخاب این میتونه بسیار جذاب باشه، بماند که حالا چه انتخابی میکنین و هر انتخابی در جای خودش به اقتضای خودش میتونه لذت بخش باشه. اینه که گفتم که این مطلب مربوطه و فکر میکنم که خیلی هم عمومیت داره، مخصوصا ماها که مهاجرت کردیم و هدفمون یک زندگی ایدئال بوده و تصورمون یک زندگی ایدئال بوده و وارد جامعه شدیم و اولین چالش چی بود؟
بله، این که نتونستیم فرضاً کار پیدا کنیم، شغل مناسب پیدا نشد، خونه مناسب نداشتیم، پول نداشتیم،
زبان نمیدونستیم، فرهنگ و بلد نبودیم، آدم ها رو نمیخوندیم. شما خیلی وقتا میبینین که دوتا همزبون از بادی لنگویج هم دیگه میفهمن که کجای کارن،
منظور هم رو درک میکنن
دقیقاً، ولی شما میبینین که ما خیلی وقتا در برخورد، اگر سالیان سال با غربی ها زندگی نکرده باشیم، خیلی سخته برامون.
مثال سادهش میتونم براتون بزنم، اینه که یکی از دوستان من سر کار میره، بعد برای محیط کارش چند نفر جانشین رو میخواستن، نیروی پرسنال مثلا عادیشون رو کم داشتن، یه جایگزین اینجا بهش میگن ویکاریه، نیاز داشتن که استخدام بکنن. خب این خیلی طبیعی هست که در واقع شرکت هایی هستن که فقط نیروی جایگزین برای محیط‌های مختلف می‌فرستن، محیط‌های کاری مختلف. خب هر بار طی مثلا چند ماه گذشته که این دوست من داره اونجا کار می‌کنه، خب افراد مختلف با ملیت‌های مختلف آمدن برای به عنوان جایگزین یا جانشین در جای اون فردی که مثلا غایب بوده یا نمیتونسته بیاد وایسادن و کار کردن. خب خیلی رفتار نرمال و معمولی، من کار به این قضیه راسیستیش اصلا ندارم، این بخششو کار دارم که روزی که یک فرد جایگزین سوئدی از آب در میاد، فامیلیش میشه سون، در انتهاش قبل از اینکه ببیننش تمام بقیه اون پرسنل اون محیط کاری همه با هم دیگه میگن یس، یعنی اینکه موافقن که یک سری همزبون خودشون بیاد و به جمع کاری اینها اضافه بشه، تا اینی که یک فرد خارجی وارد اون محیط بشه. خب همین این میشه یک چالش بزرگی برای ماهایی که خب بالاخره حتی تو سن بالای 30 سال، بالای 35 سال وارد این جامعه شدیم، میزان درک زبانمون و یادگیری و فراگیری زبانمون بسیار پایینه، و خب حالا میخوایم وارد جامعه هم بشیم، کار خوبم انجام بدیم، حتی برای یه شغل جایگزین که این روزها خیلی هم شغل نرمال و طبیعی هست و هم میتونن برن سر کار رو، حالا ساعتی 100 کرون، 150 کرون هم حقوق بگیرن، برای اون هم دچار چالش میشیم.
دقیقا. خب من فکر میکنم که برای اینی که دور نشیم از مباحث قبلی، من یه ریویو داشته باشم، یه در واقع مروری داشته باشم
بعد از موسیقی دیگه.
بعد از موسیقی؟
یعنی موسیقی رو بگین بعد.
غم عشق استاد ناظری.
غم عشق استاد ناظری.
این 3 دقیقه بیشتر نیست، 3 دقیقه و 7 ثانیه است، نگاه کردم.
چشم. من شنوندگان عزیز، خدمت خانم شادابی عرض کرده بودم که تو رو خدا ترانه‌هایی که انتخاب میکنین زمانش بلند نباشه، خیلی فرصت نیست، به خاطر اینم هست که ما دلمون بیشتر میخواد صحبت‌های شما رو بشنویم دیگه، به موسیقی 3 دقیقه باشه.
خب ما در مورد این که در هیچ اجتماعی بدون زخم نمیتونیم زندگی کنیم صحبت کردیم و در این مورد صحبت کردیم که نادیده گرفتن زخم، حاشا کردن زخم، توجیهش، گریز از زخم و هر اون چه که به جز پذیرش باشه، تنها کاری که میکنه اینه که در واقع زخم رو ملتهب تر میکنه و این رو میندازه، ما رو میندازه به چالش جدید. یعنی ما یک سری وقتی که زخم ها روی هم، ما روی هم وقتی زخم میخوریم و هیچ تعریفی ازش نداریم، یک سری تعاریف مبهم داریم، یک سری فرایند مبهم در حسمون وجود داره، مثل انزجار، مثل تمایل به خودکشی، مثل نفرت از مردها، مثل نفرت از زنها، مثل نفرت از سکس، مثل در واقع اون چی که هیچ تعریفی پشتش وجود نداره. چون شما یک زخم خوردین، بدون اینی که اونو درمان بکنین زخم بعدی، بدون درمان اون زخم بعدی. یعنی شما تصور بکنین که یک آدمی که سرما خورده، بعد مثلا میاد به یه بیماری معده هم مبتلا میشه، بعد هم سرما خورده یا هم بیماری معده و هم سرطان مثلا، یعنی هی این داره
شدت
پیدا میکنه و پیشرفت میکنه و در جنبه های مختلف و در ابعاد مختلف، و شما یه روزی میبینین که
ورشکسته
شدین و احساس کاملا سیاهی دارید تو زندگی. یعنی فکر کنید که هیچ نوری وجود نداره، مخصوصا بانوانی که بالای 50 سال هستن و جدایی رو تجربه میکنن در غربت، به شدت درگیر این خودباختگی میشن، یعنی به شدت خودشون رو ورشکسته میبینن. اصولا آقایون به دلیل اینی که خب ما به هر حال از یک جامعه مرد سالار میایم و از جامعه میایم که به هر حال مادرها معمولا اعتماد نفس بهتری به پسرهاشون دادن تا به دخترهاشون، حالا وارد اصلا من در واقع دیدگاه های جامعه شناختیش نه اصلا نمیخوام بشم، ولی به دلیل اینی که ما پسران ما احساس بهتری رو از مادران تجربه میکنن، معمولا آقایون خیلی دیرتر به این مشکلات میرسن. یعنی حتی گاهی میبینیم از اون ور بوم میفتن، یعنی یک مرد 70 ساله تازه میخواد بره ازدواج بکنه، بچه دار هم بشه. یعنی این قشنگ این باور توانایی رو راجع به خودش داره. حالا میگم باز اصلا ما کاری نداریم که اشکال داره نداره، اصلا قضیه کجاست چه شکلی، اینا میشه بعدن راجع بهش حرف میزنیم، ولی معمولا خانوم ها خیلی درگیر این موضوع میشن. خانوم ها چیزی که من الان دارم باش در واقع کار میکنم، دوستانی هستن که بین 45 تا 55 سال سنشونه، جدایی رو تجربه کردن، کسانی که بین 5 تا 10 ساله که وارد سوئد شدن، به دلیل اینی که باور درستی از خودشون ندارن و به کل هویت اجتماعیشون رو از دست دادن. ببینین هویت اجتماعی یک نظریه هست که تچفل اگه اشتباه نکنم 1979 یک نظریه داده، یک جامعه شناس آلمانی، که میگه که ببینین ما هر هویتی که داریم از اجتماع خودمون میگیریم، یعنی یک خانواده، بعد مدرسه، زبان، فرهنگ، اجتماع. یعنی ما با اون تعریفی که از خودمون پیدا میکنیم به واسطه اون اجتماعی که درش زندگی میکنیم میگیریم، و هیچ اجتماعی نیست که یک فردی رو تربیت بکنه برای اینی که این فرد بره 5000 کیلومتر دورتر از خاکی که درش پرورش پیدا کرده زندگی بکنه. حالا شما تصور بفرمایید که یک خانومی که مثلا حدوداً 40 سالشه، به واسطه ازدواج یا به واسطه مهاجرت یا تصمیم شخصی یا تحصیلات یا هر چی وارد اجتماع جدید میشه، یا با همسر یا بدون همسر. با همسر وقتی که وارد میشه به چه شکل زخم براش ایجاد میشه؟ ادامه زندگی مشترک به سبک جدید. یعنی باید یک زن که تا دیروز از همسر حمایت می شده، حمایت عاطفی، حمایت مالی، تقریبا اگر هم حتی زنان ما در ایران اگر هم کار می کنن پولی خرج نمی کنن، وظیفه خرج کردن ندارن، همچنان در حال حمایت گرفتن. با این دیدگاه میاد اینجا و میبینه نه اینجا مثلا به کل فضا فرق میکنه. و حتی کسانی که زندگی مشترک داشتن شده برای من پیش اومده که بهشون پیشنهاد کردم مقطعی از خونه بیاین بیرون و به تنهایی زندگی بکنین، 6 ماه به خودتون این فرصت رو بدین که به تنهایی زندگی بکنین. چون ما وقتی خبر نداریم بیرون چه خبره، نمیدونیم که این مرد داره در واقع به چه شکلی میگذرونه زندگی رو و به چه شکلی داره تأمین میکنه و وظیفه من کجاست. که چند مورد داشتم که با این در واقع ترفند که خودشون به تنهایی اومدن بیرون و یه دوره ای زندگی رو تجربه کردن، به کل نظرشون راجع به زندگی مشترکشون عوض شده و برگشتن و دارن زندگی میکنن و این بار با یک دید باز. و یا اینی که جدایی رو تجربه میکنن برای متأهل ها، یا ادامه زندگی مشترک به سبک جدید چالش برانگیز میشه و ایجاد زخم میکنه، و یا اینی که جدایی رو تجربه میکنن، یعنی اون نقطه‌ای که به هیچ عنوان دو نفر با هم به صلح نمیرسن. برای مجردها خود موضوع ازدواج یه چالش، چون شخص میاد با هموطنی که اینجا سالها زندگی کرده نمیتونه زندگی بکنه، با هموطنی که داخل در واقع ایران بزرگ شده نمیتونه زندگی بکنه، و با غیر هموطن که کلا نمیتونه زندگی بکنه. یعنی کسانی که بین 5 تا 10 سال هست که اینجا هستن، کسانی که بالای 10 سال هستن به دلیل اینی که در واقع مثل دوتا چرخ دنده که به هم سایش پیدا میکنن و دیگه با هم عجین میشن و هیچ کدوم بدون اون یکی کار نمیکنه و معنا پیدا نمیکنه، و شاید شما دوتا چرخ دنده که هر دو 10 سال کار کردن و جا به جا بکنین، دیگه اینا به اون شکلی که با هم کار میکنن کار نکنن. منظور این که به هر حال اینا چالش های جدیدیه که برای آدم ها به وجود میاد. یک مسئله دیگه ای که هست اینه که ببینین تصویر ذهنی که ما باهاش وارد میشیم.
البته من فکر میکنم تک تک این موضوعاتی که شما حالا براش مثال زدین، رابطه دو نفر به لحاظ دید زنها، به لحاظ دید مردها، افراد مجرد و افراد متأهل، اینا هر کدومشون یه جلسه نیاز داره که تو رادیو راجبشون حرف بزنیم.
همینطوره. و میخوام برسم به اینجا. الان فعلا دارم در واقع یک زمینه سازی میکنم که اگر دوستان مایل بودن که در واقع بستری برای اینی که روش چیزی اطلاعات کسب کنن داشته باشن، بتونن برگردن و این برنامه ها رو گوش بدن. و همطور که الان ما از روز اولی که صحبت کردیم یه چیزایی رو جلسه اول دوم گفتم که فکر میکنم خیلی بنیادین باشه و اون خیلی مهمه که دوستان از اول برنامه ها رو دنبال بکنن.
کافیه که برن به وبسایت رادیو پیام .se سر بزنن، همون صفحه اولش روی عکس بزرگ برنامه آینه کلیک بکنن، لیست برنامه ها باز میشه، از همونجا میتونن به ترتیب تمام برنامه ها رو تا امروز ضبط شده همه رو آرشیوش رو گوش بدن.
بله، خیلی ممنون که توضیح دادین. بله، و من دوستانی هم که سه شنبه های طلایی ما رو همراهمون هستن بسیار پیگیر این برنامه هستن و چیزایی که اینجا در واقع ما صحبت میکنیم عمدتا در کلاس بحث نمیشه به این شکل، به اشکال دیگه ای ما بحث میکنیم و باز میکنیم موضوعاتو و از دیدگاه های مختلف بررسی میکنیم. خب یه بحثی که هست بحث تصویر ذهنیه که شما ببینین افرادی که داخل ایران هستن یک تصویری از اروپا دارن، یک بهشت بریری رو مجسم میکنن، و مایی که اینجا هستیم، درد رو کشیدیم، زخم رو خوردیم، هم حاضر نیستیم این نقاب رو برداریم بذاریم زمین و بگیم ببین اونجا درد به شکل دیگری است، اینجا درد به شکل دیگری است.
بله، از ناحیه ما ایرانی ها، ما الان هممون یکی یه دونه پمپ بنزین داریم دیگه. هممون اینجا یک دونه پمپ بنزین کامل داریم و خیلی وضعمون خوبه و با لیموزین میان صبح دنبالمون، بعد از ظهر بادمون میزنن.
متاسفانه، یعنی ببینین ما نمیدونیم که داریم با خودمون چه میکنیم. اصلا من وارد موضوع اخلاقیش نمیشم، چون خیلی معتقدم، همیشه گفتم اخلاق بعد از روانکاوی، اخلاق بعد از خودشناسی. شما نمیتونین یک آدمی رو که خودش رو نمیشناسه به اخلاق هدایت بکنه، چون برای اون هم دلیل پیدا میکنه، برای بی اخلاقیش هم دلیل پیدا میکنه، توجیه میکنه. اول باید یک بستر سالم وجود داشته باشه. یعنی اول من باید بدونم چرا من به سمت دروغگویی میرم، چرا من به سمت لاف زدن میرم، چرا من این نقابمو دوست دارم، چی میگیرم از این نقاب. ما اینجا برای داخل ایران پمپ بنزین داریم، برای این وریا اونور مثلا دیگه چه میدونم، مثلا پدرمون زیر خیابون فرشته اصلا کلا نبوده و کلی ملک و املاک گذاشته و و حالا از این دست. متاسفانه اینا بلاییه که ما داریم سر خودمون میاریم و داریم عزت نفس رو له میکنیم. یعنی اون چه که پدر مادر به ما ندادن رو هم خودمون حاضر نیستیم به خودمون بدیم.
واقعا چرا این کارو میکنیم؟
چون که امنیت طلبیم، پشت اون نقابه امنیت داریم، پشت اون نقابه
احترام میخریم،
احترام داریم، تایید داریم، پشت اون نقاب تایید داریم. یه عده آدم میان فلانی رو میبینی، دختر فلانیه، فلان جا فلان خونه، اینجوری. و من از این به این لحاظ راضیم. و من داشتم کسانی رو که حتی داخل ایران که بسیار در واقع دارا بودن و روی وقتی که داشتم روی عزت نفسشون کار میکردم بهشون گفتم هر جا رفتین دیگه معرفی نکنین دختر کی هستین یا پسر کی هستین. ببین به خودت چی میدن، برای خودت چی کار میکنن. دیگه شغل ایکس و ایگرگ و اینا رو نیار وسط، ببین خودت کی هستی. اولش خیلی براشون ناراحت کننده بود این موضوع، به خاطر اینکه خب عادت کرده بودن به اون سبک زندگی، ولی در روند دیدن که چقدر قشنگ جامعه خودشون رو میپذیره.
شما اون برنامه خانم لیلی گلستان رو که گوش کردید؟
بله، بله.
در ایران در برنامه تدکس، بله، صحبت میکردن به عنوان بانوی موفق. من دوتا نقد بزرگ دارم به این خانم لیلی گلستان در مسیر زندگیش. حالا ایشون جسارت‌های بزرگی هم داشته در زندگیش، ولی یکی از نقدهایی که بهشون وارده، توی دو جا مجبور شده بگه من دختر ابراهیم گلستانم و برای اینکه کارش راه بیفته و این رو به در جمعیت گفت. حالا کار به راستگویی این قضیه ندارم که باید میگه، ولی موضوع مهمتر اینه که بسیاری از بانوان کشور ما هستند که خیلی هم موفقن، دختر ابراهیم گلستان هم نیستن، اصلا دختر کسی نیستن که بخوان در واقع اون کردیت و اون اعتبار رو واقعا خودشون به دست آوردن. در صورتی که خانم لیلی گلستان در دو مورد رو خودش اشاره کرد که فقط به دلیل وجود ابراهیم گلستان، که خیلی هم حالا نقدش کرد خودش رو، گفت بد اخلاقه و نمیدونم اینجوری و اینجوری و اینا، مثلا حالا تونسته مجوز گالری بگیره، تونسته نمیدونم یه سری کارای اینجوری بکنه.
حالا ببینین، میدونین من درک، چون من کار کردم، تیپ کار فرهنگی زیاد انجام دادم، میدونم که چه کار شاخ و دمداریه واقعا توی ایران کسی بخواد یه کاری رو رام بکنه و استفاده نکنه از هیچ قدرتی. این واقعا من نمیخوام قضاوت بکنم، حالا نقد شما به جا، امیدوارم که ایشون بشنوه، من جوابی براش ندارم، امیدوارم خودش جواب بده این نقدها رو. اما چیزی که من میدونم و اتفاقا یکی از دوستانم دقیقا نقد دیگری داشت که ایشون هیچ تشکری از پدرش نکرد و من چیزی که گفتم اتفاقا بسیار جالب بود، این کار بسیار به جا بود، به دلیل اینه که این ما زنها هستیم که قدرت میدیم به در واقع مرد سالاری. اگر من باور داشته باشم که من برای من بس هستم، من برای بچه هام بس هستم، من برای خانواده بس هستم، من برای اجتماع بس هستم، دیگه سالاری نمیمونه برای کسی و در یک جامعه دموکراتیک جای نداره که من از پدر تشکر بکنم یا از همسر تشکر بکنم. اینکه قدردانی بکنم فرق میکنه، ولی اینکه بخوام نمایش بدم که یک مرد به این شکل، نه، باید بپذیریم که این توانایی برای خود این زن بوده.
یا حالا در جایی که من به طور مثال با توی صحبتاتون الان یکی یادم افتاد، اینی که پدر آمد خونه داد به ایشون و بعد رفت، درست؟ در صورتی که ما خیلی دورو بر خود من هم اتفاق افتاده، به طور مثال پدر بزرگ خود من، مادر من هم سالیان سال تنها زندگی کرده، خب اصلا خبرها نبوده، در صورتی که پدر بزرگ من شاید مثلا بسیارم ملاک بوده و خیلی هم وضعش خوب بوده، ولی اصلا وقعی ننهیده به اینی که مادر من تو چه شرایطی الان. به طور مثال میگم موقع که ما خیلی بچه بودیم، اینی که حالا با اون شرایط که ما هم تازه مثلا حالا به یه شکلی آویزون مامانمونم بودیم و حالا خیلی هم گرفتاری داشتیم و مشکل داشتیم و نمیدارم اینها، پدر بزرگ ما به داد ما نرسید، ولی حداقل این آقای گلستان اومد یه دونه خونه داد بهشون که بعدن همون گاراژ همون خونه بیاد بشه گالری خانم گلستان. به هر حال یه سری این چیزهایی وجود داره داخل. به هر حال میدونین از اون اعتبار دیگران استفاده کردن میتونه شورتکات بزنه، مسیر رو کوتاه بکنه برای آدمایی که میخوان به موفقیت برسن. ولی به نظر من ارزش اونجاست که واقعا اگر حمید شجاع به جایی قراره برسه بدون عنوان شجاع بودنش، حالا پدرش کیه، مادرش کیه، خانوادش کیه، دوست نزدیکش کیه، برسه به اون اعتبار و کردیته.
قبول دارم، ولی باز این خیلی کمالگرایی و خیلی در واقع اگزاجره شده است. میدونی چیزی که هست اینه که زندگی اجتماعی میبره همه اینا رو، یعنی شما ناخودآگاه وصل میشی به جایی که شناخته شده تره، یعنی اجتناب ناپذیره. میخوام بگم نمیگم که ایشون کار درستی کرده یا نکرده. ببین همین شرایط برای خیلی ها هست که گاراژ چیه، باغ دارن ولی هیچ استفاده ای ازش نمیکنن. یعنی به عکسش هم هست، هزاران هزار آدم هستن که بسیار ثروت ها دارن که نه خودشون میخورن نه به کسی میدن و نهایتاً میمونه رو زمین و میرن. این تیپ انتقادها میتونه توسط خود فرد جواب داده بشه، ولی به نظر من انقدر چیز نیست. بهتر ما نیمه پر لیوانو ببینیم و اینی که یک زنی با همه این مشقت ها، با همه اون مسائلی که ما میدونیم که چقدر داستان واقعا در ایران. خب یه چیز دیگه ای که هست اینی که گفتین چرا ما پشت اون نقاب میمونیم. ببینین میخوام چون این در واقع این برنامه بحث فرشکستگی رو یه خورده ببندیم و وارد مسائل یه خورده ریستر بشیم. ببینین چیزی که هست اینه که وقتی که کلن اصولاً ما وقتی که زخم رو نمیپذیریم، وقتی پس میزنیم زخم رو نمیپذیریم، یعنی چی؟ یعنی میخوایم تو این جای امنی که هستیم باشیم. حالا این زخم عفونت میکنه، چرک میکنه، هر چی میشه مهم نیست.
ایگنورش میکنی.
دقیقاً. مهم اینه که من اینجایی که هستم باشم. و حالا این التهاب میاره، انتقام میاره، اضطراب میاره، درد میاره، کینه میاره، جدایی میاره، فرسودگی روانی میاره و نهایتاً مجموع همه اینا نارضایتیه. یعنی شما نشستید توی سوراخی، خیلی هم امن همه چی، ولی حالت بده. اتفاقی که برای خیلی بوده. چرا حالم بده؟ هیچ کس هم خودش نمیپرسه چرا حالم بده. هر چیزی میتونه حال منو بد کنه، هر چیزی میتونه منو عصبانی کنه، هر تصویری میتونه به من حس تنهایی بده، با هر چیزی میتونم غمگین بشم، غمگین به معنای واقعی که ساعتها و ساعتها اشک بریزم. و همه اینها حکایت از این داره که من به دنبال یه مدینه فاضله‌ای بودم که بیاد همه زخمای منو تریت کنه، همه رو تمیز کنه، خوشگل برام چسب بزنه و نشد. اومدم اینجا دیدم ای بابا اینجا خودش یه
خنجر زنن داشت، یه مدلیه
افغان رستمیه اینجا خودش. اولین مشکل زبانه. من گفتم میام خارج انگلیسی صحبت میکنم، اومدم خارج مجبور شدم سوئدی صحبت کنم و انگلیسی خیلی وقتا صحبت میکردم و جواب نمیگرفتم، سوئدی جوابمو میدادن. من انگلیسی حرف میزدم و سوئدی جواب میدادن. یعنی عیناً این مسئله بر خود من پیش اومده بود. و خود اینها همه زخم دیگه، یعنی دوباره زخم روی زخم و دوباره درد و دوباره تجربه التهاب، دوباره تجربه اضطراب. و همه مسئله اینه که من یه نقطه امنیت رو تو خونه از مادر میخواستم بگیرم، نگرفتم. بعد میرم از همسر میخوام بگیرم، نگرفتم. بعد میرم از جامعه میخوام بگیرم، نگرفتم. حالا جامعه هم عوض کردم، اومدم توی شهر دیگه، توی کشور دیگه، حالا میخوام از این کشور بگیرم، اینجا هم نگرفتم. خب چی میشه؟ حالا بد میشه دیگه. آقا این امنیت طلبیه رو بذارین کنار، شهر امن وجود نداره، هیچ جای امن نیست. کسانی که دنبال همراه میگردن، دنبال همسر میگردن، دنبال عشق میگردن، یه چیزی رو باید بدونن، عشق بها میخواد. در کتاب شازده کوچولو میگه عمر گل تو به اندازه ارزش گل تو به اندازه عمریه که به پاش صرف کردی. شما زمانی میتونی عشق رو به دست بیاری که وقت بذاری، هزینه کنی. کسی از آسمون نمیفته پایین سلام خوبی من شریک زندگیتم، این خبرها نیست. شما اگر دو همه حسرت زندگی مشترک دارن، همه حسرت تنها بودن دارن، ولی هیچ کس هم حاضر نیست تقسیم کنه خودشو، نه خودشو نه پولشو. پول خیلی مسئله است، یعنی طرف همه چیشو میده پولشو نمیده. یه سری هم هستن پولو میدن میگن فقط طرف ما نه، یا خودشون نمیدن. و مسئله اینجاست، مسئله اینه که ما همش داریم دنبال امنیت میگریم.
بله خانم شادابی، یک شنونده در خط ارتباط داریم که من میخوام که شما باهاشون گفتگو بکنین. امیدوارم صدای من رو بشنون. شما صدای من رو دارین؟
بله دوست دارم، صداتون رو من دارم.
بسیار هم عالی. خب خانم شادابی بفرمایید.
سلام.
درود بر شما خانم شادابی.
درود بر شما. خواهش میکنم. شما نظری دارین راجع به اینه که چرا ایرانی ها از هم در واقع گریزان هستن و مایل نیستن که در کنار هم به نوعی زیست کنن؟
والا این موردی که شما میفرمایید از نظر من به چند عامل بستگی داره. عامل مهمشون عدم شناخت و عدم اطمینان افراد به دلایل شرایط اجتماعی که قبلا در ایران زندگی میکردن، مخصوصا تو 15-20 سال گذشته به دلیل شرایطی که به وجود اومده این عدم اعتماد به وجود اومده و همون رو با خودشون به اصطلاح با همون ذهنیت وارد اینجا شدن. عزیزانی هم هستن که سالیان سال اینجا زندگی کردن و خب چون از نظر محیطی و فرهنگی با محیط اینجا تقریبا میشه گفت همخونی پیدا کردن، مثل خودش از سوئدیا یا اروپایی ها یه مقدار با احتیاط بیشتری نسبت به هم دیگه قدم برمیدارن. اما یکی دیگه از عواملی که من فکر کنم خانم شادابی دلیل بشه که ایرانی ها به هم اعتماد نمی کنن برای برقراری این دوستی ها، من همیشه معتقدم ما با چکمه‌های گلیمون از کشور خودمون اومدیم و این چکمه‌های گلی همون آداب غلط فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و خانوادگی بوده. هر کس حالا به یه نوعی بالا پایین یه مقدار اینو داشته و با خودش میاره و اینا باعث میشه به اصطلاح با همون گزینه‌های خودشون اینجا بخوان ارتباط با افراد بگیرن.
ببخشید
بیشتر اگه شما سوال کنید من
منظورتون از آداب غلط فرنگی یکم بازش میکنین چی هست؟ این مثلا یه چند تا نمونه بگید.
ببینید یه سری رفتارها و الگوبرداری‌های افراد هستش که مربوط به تربیت خانوادگی میشه، چیزی که برای خودش اونجا یه امر عادی بوده اینجا به صورت یه تبع بهش نگاه میکنه و نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن. خیلی‌ها که اینجا زندگی کردن و میان اینجا انتظار دارن که توی محیط خارجی که تعداد ایرانی کمه این افراد به همون راحتی که در ایران بودن و ارتباط با هم دیگه برقرار میکردن به صلاح همون ارتباط رو بخوان اینجا بگیرن، در صورت که به نظر من این رفتار کاملا غلطه و باید خیلی حساب شده تر و اصولی تر قدم برداشت که این به صلاح بدبینی ها به وجود نیاد و این احتیاط بیش از حد ایرانی ها نسبت به هم دیگه.
شما خودتون در رابطه با ایرانی ها احتیاط میکنین که نزدیک بشین بهشون؟
کاملا کاملا، چون اینو بارها تجربه داشتم، توی مهمانی بوده، در کنسرتی جایی بوده، در فضای عمومی بوده، در پارکی جایی، یا مثلا برنامه مثل سیزده به ده، چهارشنبه سوری، و به هر حال توی یه سری مناسبت های شما برخوردهایی رو داری، اما توی یه سری به صدا مکان های اجتماعی خاص مثل سینما، مثل تئاتر، مثل موسیقی های کلاسیک شما افراد دستگیر شده تر میبینید.
حستون چیه نسبت به این بیعتمادی که دارین؟ حالتون بد نیست از این بیعتمادی که به هموطنتون دارین؟ یا حالتون خوبه؟ یا حستون چیه نسبت بهش؟
حس خوبی نیست. دو دلیل داره. افرادی که اینجا شاغلن و پویا و فعالن کمتر با این قضیه مشکل دارن. اما خیلی از افراد اینجا یا بازنشستن یا سوسیال بگیر هستن و اینا مثل به اصطلاح قدیم ایران محلی دارن یا وقت و زمانی دارن که راجب صحبت کردن توی زندگی و کنکاش زندگی مردم باشن و این زشترین چیزه. یعنی واقعا نسبت به این قضیه من اصلا احساس خوبی ندارم.
ببخشید، یعنی میترسین از اینی که مورد قضاوت واقع بشین؟
مورد قضاوت شدن من زندگی خودم رو میکنم. خیلی ها ممکنه هر چیزی که برداشتی داشته باشن حتی با یه برخورد نسبت ببنده با یه مدت کوتاهی که حتی با من آشنا باشن، دوست باشن، ذهنیتی از من داشته باشن، اما من سعی میکنم برای خودم زندگی کنم. اون معیارهای انسانی که برای خودم هستش. حالا این معیارهای انسانی گاهی وقتا چاشنی به عنوان مثال مذهب، عقیده کمک میکنه، گاهی وقتا نه، این اثر ازش جدا میشه. رو اون چارچوبای انسانی که خودم مد نظرم هست، رو اون تربیتی که از خانوادم به من رسیده و به من آموزش دادن و اون چیزایی که خودم تجربه کردم در ایران و حالا اومدم اینجا، این تجربه رو دارم با به اصطلاح افرادی غیر از ایرانی هم حتی دارم انجام میدم. اینجا یه به اصطلاح کلتور بزرگه که شما باید با تک تک این افراد چلنج کنید.
منم میتونم یه سوال از شما بپرسم؟
بله بفرمایید.
من که میخوام ببینم در طول مدتی که اینجا زندگی کردین آیا اتفاق افتاده که هر دو حالتش رو میپرسم، احساس غرور بکنید از اینی که ایرانی هستید پیش همکاران یا دوستان سوئدیتون و یا احساس خجالت بکنید به بین همکارانتون که ایرانی هستید؟
نه، هیچ وقت احساس خجالت به هم دست نداده، چون روش من تو زندگی اینه که افرادی رو که میخوام باشون ارتباط برقرار کنم کمی تحقیق رو حداقل خواهم داشت، مدتی باشون چالش خواهم کرد از نظر برخوردی، آداب، معاشرت و بعد از اینکه به اصطلاح شناختمشون انتخابشون میکنم و به خاطر این کمتر به مشکل میخورم. یعنی سعی کردم افرادی رو دور خودم قرار بدم که کمک به رشد فکری، فرهنگی، روحی و علمی من حتی کنن. به خاطر این از این بابت نه، هیچ وقت احساس چیز نکردم. چرا یه وقت اخباری در از گوشه و کنار کشورم میاد از مثلا مسائل و سیاست نداران، اون باعث ناراحتیم هست، ولی نه، در این کلیداری که اینجا بودم و قرار گرفتم نه، هیچ وقت.
مرسی،
ممنونم از وقتی که گذاشتی.
تشکر کنم،
خوشحال شدم.
همچنین روز
خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
بله، بریم به ادامه برنامه بپردازیم. خانم شادابی،
خب خیلی ممنون از این دوست خوب، البته اسمشون هم نگفتن، ولی به هر حال امیدوارم که این دست در واقع نگرانی ها که مردم چه قضاوتی راجع به من میکنن، ببینید پشت همین قضاوت که من ترس از قضاوت شدن دارم وقتی که در جمع حضور پیدا نمیکنم، ببینید یک تصویری ما داریم، فکر میکنیم که اروپایی ها قضاوت نمیکنن یا کاری ندارن، در حالی که اونها هم قضاوت خودشونو به سبک خودشون انجام میدن و ما در یک زندگی اجتماعی محکومیم به اینی که توسط دیگران نقد بشیم و اصلا علت اینی که رشد میکنیم اینه که نقد میشیم. اگر که نقد نشیم رشدی صورت نمیگیره. اگر نترسیم از این موضوع و دنبال فقط تایید نباشیم، ببینید شما خیلی وقتا من میبینم مراجعینی که میان و هر جا تایید نمیگیرن کات کردن و شما میبینید بعد یه سال دو سال یه آدمی که میتونسته دوروبرش پر از دوست و آشنا و به هر حال رابطه باشه به دلیل عدم تایید فقط کات کرده. یعنی دستورکار فقط بریدنه، هر جا آزار دیده کات کرده و الان شده یه آدم افسرده، تنها و ناراحت. راه چاره این نیست. آدمای باهوش، آدمایی که هوش اجتماعی بالایی دارن، این سبک برخوردشون نیست و هر آدمی هر معاشرتی قرار یک بخش از وجود منو تغذیه بکنه. رفقایی هستن که خیلی خوب حرف میزنن راجب مثلا همین مسائل چه میدونم عرفانی، مثلا راجب کتاب، راجب اون چیه که فرهنگ، راجب اون چیه که فیوریت منه، راجب اونها خیلی قشنگ حرف میزنن. خب اونها رو دارم برای یک زمان. یک عده از دوستان هستن که فرزندانشون هم سن و سال فرزندان من هستن و من با اونا معاشرت میکنم برای اینکه فرزندانم معاشرت بیاموزن. خب اینها در واقع این بود از زندگی من. یک عده از دوستان هستن که دوستان همسرم هستن و در واقع همسرم بیشتر از اونها تغذیه روحی میکنه، تغذیه روانی میکنه، اونجا هم هستم. یه عده از دوستانم هستن که اصلا مجردن و دلیلی نداره من خانوادگی با اونها در تماس باشم. خب من از اون نظر زنانگیم رو در واقع، یا حالا برای مردان مردانگیم رو از اون باب تغذیه میکنم. یه طرز فکر دیگه ای که هست اینه که ما وقتی ازدواج میکنیم فکر میکنیم همش زن همش شوهر. نه، اینجوری نیست، تموم میشه این انرژی. شما باید یه چیزای دیگه ای رو بگیرین از آدمای دیگه. رفاقت، انرژی دوستی و رفاقت اگر بمیره در یک فرد، اون فرد تبدیل میشه به یک آدم پژمرده. ما باید اینا رو همه رو در واقع بازسازی بکنیم، این نیروها و انرژی ها رو. خب فکر میکنم که دیگه وقت نداشته باشیم.
بله، بایستی بحث رو ببندیم، ادامهش رو بذاریم برای هفته آینده. بله. که باز من یک سوال دیگه مطرح میکنم و اون هم
این
که
از این سوال شما
تو خیلی از موارد من دلم میخواد که در ارتباط با رابطه والدین و فرزندان هم ما در واقع خیلی ها هستن که یک فرزندشون رو مثلا تا 10-12 سال 15 سال در غیر از سوئد بارا بردن، بعد اومدن اینجا فرزند دیگری دارن که یا حالا مثلا از 2-3 سالگی 4-5 سالگی اینجا بزرگ شده و حالا با دو نوع در واقع تربیت روبرو هست. اون فرهنگ در واقع فرزندی داره که نصف فرهنگش ایرانیه، نصفیش آمده سوئد دیده، یک فرزند دیگری داره که کاملا سوئدیه و رفتارهای اینها با پدر مادرها و تفاوت‌های فکری این دوتا با همدیگه و مشکلاتشون بین پدر با پدر مادرهاشون مخصوصا در دوران بلوغ و اینها دلم میخواد که راجبش بیشتر صحبت بکنیم.
حتما با کمال میل.
خب خانم شادابی، ظاهرا شنونده دیگری رو هم در خط ارتباط داریم، اجازه بدید که با ایشون هم گفتگو بکنیم. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، در خدمتیم.
خیلی ممنونم، مرسی. در رابطه با بحث برنامه‌تون رو خواستم نظر خودم رو بگم.
خواهش میکنم.
البته این نظر همیشه کلیه، ولی من فکر میکنم یه علت این موضوع اینه که ما ایرانی‌ها واقعا از خودمون فرار میکنیم، نمیخوایم با واقعیت مواجه بشیم و اینکه ترس داریم از اینکه کشف بشیم. مثلا تو ارتباطی که با دوستامون داریم یا با افراد میخوایم گریز کنیم که کسی نخواد از ما بپرسه شغلت چیه، چی کار میکنی. و متاسفانه یکی از دلایلش هم که من بارها خودم متوجه هستم، چون من دارم توی جامعه کار میکنم، میبینم که ما ایرانی ها اون حریم خصوصی رو رعایت نمیکنیم. یعنی به محض که با یکی دوست میشیم خیلی سریع به خودمون اجازه میدیم که از خصوصی ترین چیزهای زندگیش هم بپرسیم، درسته که اینو تو ارتباط با سوئدی آدم نداره. خیلی به ندرت پیش میاد که در مورد چیزهای خصوصی آدم سوال کنم. پس میشه یه دوستی سازنده و دو طرفه. ولی اینکه آدم هم بخواد خودشو پنهان کنه یا اینکه ماسک بذاره رو صورتش هم دردی رو دوا نمی کنه. اگه آدم بتونه با واقعیت روبرو بشه و همونی که هست باشه، براش فرقی نمی کنه با چه جامعه یا چه قشری روبروه. اگه ایرانی باشه خب چه بهتر از هموطناشه. اگرم نه که باز هر جای دنیا باشه احساس تنهایی نخواهد کرد و اینکه با ارتباط مشکلی پیدا نمیکنه.
سلام عزیزم، ببخشید فرصت نشد من سلام کنم بهت. من سوالم اینه که فکر میکنی که یک آدمی که میترسه از اینی که در واقع به قول خودت کشف بشه یا اینی که دیده بشه یا اینی که در واقع یه جورایی پی به رازهاش ببرن اطرافیان، چه راه حلی براش بهتره؟ اینی که خودشو مخفی کنه از اجتماع یا اینی که نه به هر حال به هر شکلی که هست با این ترس مواجه بشه؟
آره، باید رو در رو بشه آدم، به طرز بیرحمانه آدم باید با خودش رو در رو بشه. اول که ممنون از برنامه آموزندتون، چون واقعا آدم استفاده میکنه. و یه چیزی که این تعصبا رو اگه آدم بذاره کنار و به حساب بتونه خودش رو بشکنه، بگه آقا من اینو نمیدونم، بیام یاد بگیرم، بیام ببینم عیب من چیه، چرا دارم فرار میکنم از جامعه ایرانی. ولی یه چیزی هم که من خودم تجربه کردم، چون من خیلی توی روابط با دوستان و آشنایان هستم، اینه، همین مسئله حریم شخصی هم هست، اینکه سوالایی میکنن ازم یا به نوعی زیاده از حد میخوان.
خب ببخشید، سوالم اینه که اینکه کسی تو حریم ما میاد، آیا ما موظف هستیم این حریم رو مشخص بکنیم یا نه اون آدم باید حریم رو بفهمه؟
نه، ما موظفیم خودمون با رفتار درست و سازنده به اشخاص نشون بدیم که تا چه حدی حریم دارن.
دقیقاً، یعنی ما در یک اجتماع موظف هستیم خودمون اول حریم خودمون رو بشناسیم، و دوم اینه که توانایی شناسوندن این حریم رو به دیگران داشته باشیم.
دقیقاً.
وقتی
دقیقاً.
که خودمون حریممون رو نمیشناسیم، پس طبیعتاً به دیگران هم نمیتونیم بشناسونیم، و این خودش مشکل رو چند چندان میکنه. خیلی ممنون.
برمیگرده به همون خودشناسی که شما ازش صحبت میکنین، و واقعاً این که شناخت از خود، من دیدم و خودم هم شاید یه زمانی اینجور بودم که زمانی که میخواستم از خودم فرار کنم، ترس داشتم از مواجه شدن با جوامع، دوستان ایرانی یا آدمای جدید. ولی وقتی که سعی کردم که این موضوع رو حل کنم تو خودم، دیگه چیزی برای پنهون کردن یا اینکه بترسم از اینکه خودم باشم ندارم. اون موقع خیلی راحت تر میشه.
همینطوره، راحت ترین، رضایت بیشتری از خودتون داری.
100%.
از زمانی که 100%. خیلی ممنون از این تماسی که گرفتین و اشتراک تجربه‌ای که داشتیم.
خواهش میکنم، موفق باشین و برنامه‌تون پر دوام باشه.
ممنون،
سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون. خدا.
خب خانم چادبی، شنونده دیگری هم داشتیم و نظراتشون رو گفتن. جای سپاسگزاری داره از تک تک دوستانی که تماس میگیرن و نظرات خودشون رو میگن و روی برنامه هم اعلام میکنن، و این خیلی خوبه. معنیش اینه که یواش یواش داره این برنامه جای خودش رو باز میکنه. امیدوارم که به گونه‌ای بشه که انقدر تلفن‌های این برنامه برای اینکه سوالاتشون رو بپرسن یا نظراتشون رو بیان کنن زنگ بخوره که وقت نکنم من.
دیگه من حرف نزنم، فقط شما حرف بزنید.
نه من وقت نکنم، شما باید پاسخ بدید. به هر حال من کیف میکنم راستش از بابت این تلفن ها، و همین که میگن این برنامه پرباره، معنیش اینه که جای خودش رو توی دل مردم باز کرد.
من هم همینطور. خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز. واقعا اون چه که من دارم و میتونم در طبق اخلاص، واقعا امیدوارم که بتونن استفاده بکنن. وقتتون نمیگیرم بیشتر از این.
اجازه بدید که من کلاس‌های شما رو یک بار دیگه معرفی بکنم. حالا که دیگه دیر شده، وقت ما که گذشته دیگه، حداقل 2-3 دقیقه دیگه هم بگذره که دیگه کامل پیام‌های بازرگانی رو از دست بدیم. عرض به خدمت شما که دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، میدونید که این برنامه با همکاری انجمن آردا ویراف تقدیم حضور شما میشه. برای تماس با انجمن آردا ویراف و یا خانم شادابی میتونید از شماره موبایل 0760-170-153 استفاده بفرمایید، باشون تماس بگیرید. و خانم شادابی، یه شنوندهی با من تماس کردن، گفتن تو میدونی که خانم شادابی رایگان مثلا با ما تلفنی صحبت میکنن؟ گفتم من میپرسم ازشون، همین الان یادم افتاد که از شما بپرسم.
ببینین، من دوستانی که میان پیش من و در واقع مراجعین من هستن، یک همچین حمایتی رو از من دارن. یعنی دوستانی که میان ویزیت دارن 10 جلسه و من میتونم کمکشون کنم. ولی اینی که کسی تماس بگیره، ببین، چون این مسئله وکالت نیست که یکی زنگ بزنه بگه آقا در خصوص فلان موضوع من میخوام بدونم قانون چیه، منم یه ماده قانونی بخونم و بگم خب نه این اینه و... یعنی نمیشه. من باید خیلی بسترسازی بکنم برای اینکه یه جمله حرف بزنم. اینه که اگر دوستان تشریف بیارن و من در خدمتشون باشم، خدمتگزارشون باشم، یک دوره درمانی رو بدون در واقع زمان، یعنی من 24 ساعت در خدمت دوستانی که میان پیش من و من خدمتگزارشون هستم هستم و این سرویس رو دارم. ولی اینی که تلفنی صرفا یک خدماتی رو به این شکل ارائه بدم فکر نمی کنم کار کنه، یعنی تجربه به من میگه که همچی چیز غیر ممکنه.
بسیار خوب، به هر حال تلفن رو به این دلیل پس ما اعلام میکنیم که فقط تماس بگیرید و احیانا وقت بگیرید از خانم شادابی که توی کلاس هاشون شرکت بکنید یا به صورت خصوصی ایشون رو از نزدیک ملاقات بکنید و احیانا جلساتی رو برای گفتگو باهاشون تنظیم بفرمایید. من بی نهایت از شما خانم شادابی سپاسگزارم، مانند همیشه بسیار پربار، پر از حرفهای زیبا و قشنگ. امیدوارم که یک کلمه از این جملات زیبا، یک کلمش در آدم اثر بکنه و آدم مسیر زندگیش رو یه جوری انتخاب بکنه که به خودش خوش بگذره، حال خودش خوب باشه. هدف ما از این برنامه همین هست که حال هممون خوب باشه.
منم برای همتون حال خوب آرزو میکنم.
مرسی خانم شادابی. تا با غم عشق تو مرا کار افتاد با صدای شهرام ناظری رو گوش میکنیم. میدونید 4 دسامبر در شهر ما شهرام ناظری برنامه داره. برای خرید بلیتش میتونید به gsu.se مراجعه بفرمایید. تا با غم عشق تو مرا کار افتاد رو میشنویم و بعد هم من برمیگردم برای خداحافظی خدمت شما.
تا با غم عشق تو مرا کار افتاد، بیچاره دلم، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد. تا با غم عشق تو مرا کار افتاد، خوردم بیچاره دلم، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد. در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا، ما را سر تازیانه میبرس باشد، ما را سر تازیانه میبرس باشد.